آره دو گیاه فرق میکنه، دو گیاه متفاوت، ولی هر دو رو آبیشن نام بریم، یا در شیراز بگن آره. آبشن، حالا اسم قدیمیش، ولی این دو تا موضوع مختلف. ما در خیلی از گیاهان داریم که مثلا همون گلگاو زبانی که میگید، اون دوستی که گفته بود رو کلا دستم داره، گلگاو زبانی که تو ایران بهش میگیم گلگاو زبان، اون اثرات رو ندارد. خب اون گلگاو زبان اروپایی است. آره حالا کاری نداریم، اینا بحث گیاه تخصصی است. عرضم بنده به این هستش که حالا توی این صحبت‌های آقای دکتر منظور این است که یک جنس گونه در بعضی از گیاه‌ها می‌تواند واریته‌های مختلفی داشته باشه. همش یک گیاه به چشم بنده و شما یکی میاد. گیاه‌شناسا که میرن ریز می‌بینن، اینا که واریته‌های مختلفی
داره و آثار متفاوتی داره.
اونا خیلی دیگه واریته ها آثارشون خیلی فرق نمی‌کنه. یعنی یک جنس و گونن. اون واریته‌شون خیلی اختلافات ریزی دارن. معمولاً تو یک رنج تأثیر دارن.
ببینید واریته‌هایی که من حالا تعداد گونه‌ها رو خدمتتون گفتم، واریته‌ای که میگن همون گونه است. یعنی اگر شما یه جنس دارین، خانواده رضایی،
آره،
6 تا خواهر و برادر، این 6 تا خواهر برادر اسمای مختلف دارن که میشه اون زیرگونه های اون رضایی. منظور آره. بحث اینجا الان توی حالا چون برای شنوندگان شاید بعضی که تخصص
بله نه حتما
اینی که پس ما گونه های مختلف داریم که من الان گفتم 1000 تا 2300 تا شد طبق آمار اومدن گفتن در طب سنتی ما داره استفاده میشه به طرق مختلف.
2300 تا
2300 گونه شد دوباره، گونه های متفاوت، امکان داره 20 تاش نعنا باشه، فقط نعناهای مختلف. نوع مختلف گونه ها فعلا طبق آماری که گفتن ارزیابی کردن حدود 2300 تاش داره
استفاده میشه.
داروهای گیاهی و در طب سنتی دم نوش های مختلف یا به طور مستقیم. پس این آمارو داره. فقط خواهشن اینه که این رسانه ها، یکی از بحثایی که من دارم برای رسانه ها، چنانچه اینها تخصصی بحث ها را ادامه بدن، مطمئنن این طبیعت برای ما خواهد موند. بسیاری از این گونه های ما در حال انقراضن الان، یعنی یک دونه گونه این میلیاردها میارزه. تمام بانک های ژن جهان برای حفاظت یک بذر میلیاردها هزینه میکنن، ما به راحتی داریم اینها را میکنیم به دلیل اینکه شنیدیم استفاده خوب.
خیلی ممنون، خیلی ممنون. خب مهمان دیگه برنامه‌مون، مهمان عزیز برنامه‌مون، خانم دکتر آزاده زارعی هستن، متخصص طب سنتی از دانشگاه علوم پزشکی تهران. خانم دکتر زارعی، ما بر اساس برنامه شب گذشته دوستان مطرح می‌کردن که دانشجویان و فارغ التحصیلان متخصص طب سنتی بالاخره یه دوره کامل طب نوین رو گذروندن. پس بنابراین هم جنابالی طب نوین رو گذروندین و هم دوره تخصص اختصاصی طب سنتی رو. و باز در برنامه گذشته ما شب گذشته مطرح شد که در طب، حالا موافق مخالف قطعا داره این دیگه، در طب سنتی به بحث پیشگیری بیشتر توجه میشه، در طب نوین به بحث درمان. اینو نظر جنابالی هم داشته باشیم، ببینیم که با توجه به اینکه شما بالاخره دو تا مسیر رو رفتین، هم مسیر طب نوین و هم مسیر طب سنتی رو، و موضوع بحث ما هم بحث ایمنی هست و تقویت سیستم ایمنی هست با استفاده از مواد طبیعی، نظر جنابالی رو داشته باشیم تو این حوزه.
بله. خب بسم الله الرحمن الرحیم. درباره این که حالا ما طب سنتی و طب رایج رو بخوایم اینقدر به نظر من خط در واقع ممیزه بذاریم و بگیم که طب سنتی داره فقط پیشگیری میکنه و طب رایج داره درمان میکنه، من یه مقدار به نظر من
اغلبیت کارش دوستان نداره.
نه، حتی اغلبیت هم شاید نشه گفت. ببینید ما توی طب اصلا تعریف طب، وقتی توی طب سنتی ورود میکنیم، همون ترم اول اینو بهمون یاد دادن که طب در واقع مسیری هستش که فرد رو سلامتش رو حفظ بکنه و اگر بیمار شد بیماری رو درمان بکنه. در طب رایج هم همین وجود داره، منتها در طب رایج اتفاقا به نظر من این تفکیک بیشتر اتفاق افتاده. ما در طب رایج وقتی وارد میشیم، پزشکای ما وقتی که دارن در واقع درمان رو یاد میگیرن، بیشتر دارن درمان یاد میگیرن و اگه قرار باشه به مسئله پیشگیری بپردازن، باید برن وارد در واقع اون تخصصهای بهداشتی و تخصصهای مثل اپیدمیولوژی اینا بشن و این سه بحث در واقع بحثای پیشگیری رو اونجا
همون
یاد بگیرن.
اثبات میکنه دیگه. پس
میخوام بگم هر دوتاش تو هر دوتا گروه وجود داره، خب
آره.
و هر دوتاشون هم دارن این مسیر رو استفاده میکنن، منتها شاید نگاه ما به این هستش که سلامت رو بیشتر حفظ بکنیم، یعنی بله. از ابتدا ورود به درمان نمی‌کنیم.
یعنی متخصص طب سنتی
بله
به حفظ و صحه بیشتر،
به حفظ و صحه بیشتر در قدم آه. اول توجه میکنه، از همون ابتدا ورود به درمان نمیکنه.
طب نوین این صرفا کار درمانیشو انجام میده
بلد.
ولی شاخه های دیگه ای در حوزه وزارت بهداشت و علوم پزشکی هست که اونها بحث پیشگیری
رو دارن انجام میدن.
خب در مورد بحث تقویت سیستم ایمنی، نظرتون رو بفرمایید.
اما اگه بخوام از نگاه، حالا اساتید اینجا هستن، آیدش و زرگران که استاد من هستن و کاملا در بحث گیاهان دارویی میتونم ورود کنم و من حرفی خیلی زیادی ندارم، از نظر طب سنتی من میخوام یه سری نکته ها رو بگم. بله. به نظر میرسه که در واقع نگاهی که خود طب داره نسبت به این که در واقع اون سیستم ایمنی حفظ بشه، این هستش که غیر از حالا خود بحث گیاهان دارویی، همون حفظ و صحه، یعنی شرایطی که باید فراهم بشه تا فرد بتونه سلامتی خودش رو حفظ بکنه، و این گیاهان دارویی تو مراحل بعدی هستن. هیچ وقت از ابتدا به گیاهان ما نمیپردازیم. اون ابتدا میایم بهشون میگیم مثلا خوراکیهاشون رو، خوردنی‌ها و آشامیدنی‌هاشون رو درست بکنن، چیزایی که دارن مصرف میکنن متناسب و به اندازه استفاده بکنن، مثلا اینکه مداومت بر مصرف غذاها یا گیاهان یا نوشیدنی‌های زیاد نداشته باشن. حالا آقای دکتر رضایی گفتن که تو یه سری از فصول بعضی از شهرها فقط میان گیاهان رو استفاده میکنن. ما خیلی به این موضوع در واقع قبول نداریم که حتما تو تایم خیلی زیادی و پشت سر هم دیگه بخوایم یک چیز رو مداوم استفاده بکنیم، چون میتونه هم عوارض ایجاد بکنه و هم میتونه در واقع تو یک سری مباحث باعث بشه که اثرات دارویش از بین بره.
فقط یه چیز استفاده میکنه، من جزء تغذیه روزانه یا ماهیانه در این فصل به دلایل مختلف رسیدن بله. که گوشت مثلا بهاره گوسفند رو نخورن، بیان انواع سبزیجات و ریشه و ساقه و همه چی جزء غذاهای عمومیشون امکان داره. چیزی که عموما میان همه کباب میخورن ماها که بله. در عرصه‌های مختلف
این افزایش ایمنی ایجاد می‌کنه.
می‌خواستم اینو عرض کنم دقیقاً در ادامه صحبت‌ها همین رو می‌خواستم بگم که بحث پاکسازی‌ها هست دقیقاً. در یک سری فصول ما پاکسازی‌ها رو انجام میدیم و دقیقاً میگیم که رژیم‌های غذایی تغییر بکنه. تو یک سری فصول مثل پاییز مثلا میگیم آش‌ها رو استفاده بکنن برای اینکه فصل پاکسازیه. و تو فصل بهار ممکنه که مثلا توصیه بشه به اینکه بخوام پاکسازی از نظر مثلا فصل و حجامت و این چیزهایی که مردم به حال آشنا هستن اتفاق میفته. اینها وجود داره، ولی اصل این که نباید مداومت بر مصرف غذاها یا گیاهان خاصی داشته باشیم باید حتما رعایت بشه. و در مرحله بعد در واقع ورود پیدا میکنیم به اینکه یک سری گیاهانی هستن از نگاه فیتوتراپی که یک سری مواد مؤثره دارن میتونن باعث در واقع حفظ سیستم ایمنی بشن، و از نظر طب سنتی بر اساس اون کلید واژه‌ای که تو طب سنتی هست که آیا تریاقیت دارن یا پادزهر هستن یا مثلا حفظ حرارت غریزی میکنن، از این منظر میتونن ورود پیدا بکنن و مورد استفاده قرار بگیرن.
متشکرم. خب خدمت های دکتر آرمان زرگران هستیم، عضو محترم هیئت علمی دانشکده طب ایرانی دانشگاه علوم پزشکی تهران. آقای دکتر، موضوع بحث رو که من تکرار کردم، بحث تقویت سیستم ایمنی با استفاده از مواد طبیعی هست. جناب عالی هم براخره متخصص طب سنتی، آشنای کامل به طب نوین هم هستید. یه مقداری با توجه به این شرایط روز کشور و بیماری کووید 19 و مشکلاتی که به وجود اومده رو، پیشنهاداتی اگه دارین، نکاتی اگر هست که نیاز هست گفته بشه از طریق رسانه ملی به مردم، بفرمایید.
سلام، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و همچنین مهمانان عزیزی که در اینجا حضور دارن. عرضم خدمتتون که بله، بحث بسیار مهمی هست. نه فقط حالا ما در جامعه‌ای داریم زندگی می‌کنیم و روزگاری داریم زندگی می‌کنیم که مداخله‌گرهای بسیار زیادی در سلامت ما دارن تأثیر می‌گذارن، تأثیر مخرب می‌گذارن که خیلی جاها هم ما نمی‌تونیم ازشون گریزی داشته باشیم. از هوای آلوده‌ای که داریم تنفس می‌کنیم، از استرس‌ها و فشارهای روحی روانی که داریم، از در واقع سبک زندگی غلطی که در واقع بهش دوچار شدیم و هممون هم به نوعی باهاش دست به گریبان هستیم. خوابمون
ممکنه وسط این بحث هم شاید مناسب نباشه ده. ولی این سبک زندگی غلط رو همه میگن ولی مصادیقش رو کمتر مطرح میکنن.
عرض میکنم خدمت.
آره، خوبه گفته بله. بشه تو بحث سیستم ایمنی.
یه فرصت کافی داشته باشیم من همه رو در واقع سعی میکنم اشاره وار بگم. پس کلیاتش این است که ما دوچار یک شرایط زندگی هستیم که به بدن ما فشار زیادی وارد میکنه. حالا بحث افزایش سطح ایمنی یک قسمت هست که ما با گیاهان و داروهای مرسوم هم داریم، موارد مختلف هم داریم که میتوانیم، حالا با قول معروف میگیم انهانسر هستن، اینها رو حالا تقویت بخوایم بکنیم و هر آن چیز دیگه. یه بحث دیگه هست که بدن ما هم با شرایط زندگیمون اگر تا جایی که بتونیم این عوارض کناریش رو در واقع کنترل بکنیم، میتواند مقاومت بهتر و بیشتری در مقابل این در واقع اتفاقات داشته باشی، که حالا آخریش هم دیگه کرونا بود که اضافه شد دیگه، بالاخره کم داشتیم مشکلات، کرونا هم اضافه شد مسائل. حالا عرضم بر این است، پس اولین بحث، بحث عرضم خدمتون که اون حالا اصلاح سبک زندگی که عرض کردم، من چند تا موردشو فقط تیتروار عرض میکنم. خانم دکتری بحث خیلی خوبی رو گفتند، بحث این که بالاخره ما باید پاسدار حفظ سلامت بدن باشیم. آقای اخوینی یک جمله بسیار معروفی داره، حکیم بسیار بزرگ و پزشک بسیار بزرگ ایرانی در قرن 19 میلادی، که میفرمایند که بجشکی پیشه‌ای بود که سلامت آدمیان نگاه دارد، چون رفته بود بازارد به علم و عمل. و خیلی تعریف بله، اول میگه سلامت آدمیان نگاه دارد، بعد چون رفته بود بازارد به علم و عمل. پس ما باید اول سلامت آدمیان نگاه داریم. حالا جالب بگم این تعریف رو ما در ایران باستان، در متون ایران باستان هم عین به عین همین رو در واقع کتب سوم دین کرد هم داریم، نشان میده که ریشه های این نگارش خیلی کهن‌تر از در واقع این مباحث است. حالا این بحث رو بذاریم کنار، بیایم ببینیم ما چگونه سلامت آدمیان رو نگه داریم. ما 6 اصل سلامتی در متون طب سنتیمون بهش اشاره شده که به عنوان سته ضروریه در متونمون به اینها اشاره میکنیم. توی متون به ما میگه که اول چه بخوریم و چه بیاشامیم و چگونه بخوریم و بیاشامیم. استفاده از خیلی غذاها که من نمیگم حذف کنیم، اصلا قابل حذف نیست، خود منم استفاده میکنم و میگن خودگرای طبیب بودی
رتب خورده من
ارادی آره رتب خورده این بهتره دقیقا. عرضم خدمتون که ما فست فود ها، انواع اشکال غذاهایی که به صورت صنعتی پروسس میشن، روی سلامت ما و سطح ایمنی بدن ما میتونن تاثیر بذارن. سرخ کردنی های بیش از اندازه، افراط در برخی در واقع دسته های مواد غذایی که خارج از اون هرم منطقی مصرف غذایی هست، مثلا اینکه ما گوشت بیش از اندازه مصرف کنیم یا اصلا مصرف نکنیم، گیاه فقط مصرف کنیم، این هم مضر هست برای یک مدت کوتاه بعضن، چرا؟ ولی که فردی که کاملا
گیاه‌خواره است شما اعتراض میکنید؟
حالا اعتراض من نگاه طب سنتی عرض میکنم، من علاوه نگاه در واقع طب سنتی دارم به موضوع نگاه میکنم، حالا قابل نقد هم هست میشه این رو نقدم کرد. در یک مدت طولانی بخاطر اینکه مثلا شما، البته راهکارهای جبرانی داره، ولی خب واقعیت اینه که ما مسیر طبیعی رو اعتقاد بیشتر داریم. برای مثال آهن در گیاهان برخلاف تصوری که ما داریم، مثلا استناج آهن زیاد داره، آهنش جذب نمیشه به خاطر اون یون دو ظرفیتی و سه ظرفیتی بودن تفاوتش، آهن از گوشت جذب میشه. خب اگه آهن گیاهان معمولا دفع میزنه کمیش جذب میشه، اونقدر زیادی نیست، ولی میزان آهن از جذب از گوشت خیلی بالاست. حالا یکی میگه من قرص آهن کنارش میخورم، خب اینا یه جور بالاخره این ایرادات وجود داره. حالا یک موردشو گفتم،
خب پس شد این اصل اول،
یک بس خوردن و نوشیدن و چگونه بخوریم، آیا خوب میجویم غذا رو، آیا آخر شب ساعت 12 شب شام میخوریم، 12 10 دقیقه میخوابیم، همه اینها روی سلامت ما تاثیر میذاره. بحث ما آب و هوا رو داریم در این 6 اصل که خیلی حالا زورمون به یه مورد نمیرسه دیگه، آب و هوامون همینه،
دست ما
این خیلی دست ما شاید مفصل بشه. بحث حرکات ورزشی رو داریم در قالب حرکت و سکون در واقع نام بردن، که همون ورزش ملایم منطقی است که در واقع باید فرد اون فعالیت بدنی روزانه رو داشته باشه.
بله.
ما اعراض نفسانی رو داریم در متون طب سنتی که بحث خیلی مهم است، چقدر فشارها و استرسها و غیره روی ما هست، چقدر زندگیمون استرسفول هست، طبیعتا اینها میتونه تاثیرات مخرب
گروه اعراض نفسانی،
7 اعراض نفسانی در متون داریم میاریم. یک بحث استفراغ و احتباس داریم، یعنی ما یک سری مواد بعد از بدنمون به صورت در واقع روتین دفع بشه و یک سری مواد رو در بدن نگه داریم. حالا مصادیق زیاد داره، آیا حمام رفتن ما هی مرتب شامپو بزنیم، هی در واقع اینها، یا مثلا حتی بعضی وقتا ما میگیم خروج برخی از مواد در بدن، مثلا شما آبریزش بینی دارید، داره خارج میکنه یک سری مواد، ما خیلی سری آنتی هیستامین خوردنش بعضی وقتا خشک کردن و نگه داشتن است، بهتره بریم عامل بیماری رو اگر عفونت هست
برطرف کنیم. این تفاوت های طب مدرن و طب
نمیگم ما خود من
میگم حالا آنتی هیستامین اینجا روشن میشه،
بله نه در طب مدرن هم ما با این تعارضی به اون صورت نداریم، در اونجا هم میگیم که فقط آنتی هیستامین نخوریم، حتما باید محل عفونت هم برطرف بشه، یعنی نقطه افتراقی نیست، اونجا علامت درمانی داره میکنه که بیمار کمتر اذیت بشه. بله. ولی خب با اون میتونه اگر درمان صحیح صورت نگیره بعد تبدیل مثلا به سینوزیت مزمن بشه، مثلا حالا بستگی به اون محل عفونت و غیر و ذلک داره، در اونجا هم به این مسائل شیده شده. پس ما نکات زیادی داریم در این حوزه که باید به اینها به نحوه زندگی کردنمون بپردازیم. شاید مهمترین این اصول بحث غذا خوردن است که در طب سنتی در واقع معده رو مشکلات در واقع گوارش رو مادر امراض میدونه. اگر ما در بحث گوارشی، بحث اجابت مزاج، ما مثلا دست یبوست رو خیلی مهم میدونیم، افرادی که دچار یبوست هستن بسیاری امراض مختلف رو طب سنتی ناشی از این مشکل در واقع اجابت مزاجشون میدونه، خیلی مشکلات رو به صورت مشترک با معده تعریف میکنه. حالا بحث تعاریف و مسائل علمیش من نمیخوام وارد شم، میخوام بگم که چقدر میتونه این بحث در واقع غذا خوردن ما و این اجابت مزاج صحیح ما، این عملکرد صحیح دستگاه گوارش مهم باشه. پس اگر مشکلی در این زمینه وجود داره پشت گوش نباید بندازیم، باید حتما این قضیه رو به شکل درست حلش بکنیم. باید از تعادل در خوردنمون رو رعایت بکنیم، تعادل در انواع اقسام در واقع سبد غذاییمون، اون موادی که باید قرار بگیره. حالا در نگاه امروزی میگیم کربوهیدرات‌ها و لیپیدها و غیره، در نگاه سنتی هم تقریبا همینه، یعنی به همه این دسته‌ها می‌پردازن. پس یک قسمت ماجرای ما شد بحث پاسداشت بدن ما با در واقع یک سبک زندگی منطقی صحیح تا جایی که میتونیم نزدیک کنیم. خوابمون رو کنترل شده بکنیم، بیخوابی شب میتونه به در واقع سطح ایمنی بدن رو پایین بیاره. حتی جالبه، من دیروز یک مقاله‌ای رو میخوندم خیلی برای خود منم جالب بود، اومده بودن در اثر خواب در واقع ناکافی رو بر میزان بستری بیماران در آی سی یو در بیماران کرونایی بررسی کرده بودن. خیلی جالب بود که این اثر خواب چون تاثیر رو سیستم ایمنی بدن اینها میذاش، مدت بستری اینها رو
بیشتر
افزایش داده بود. خب پس می‌بینیم که یک عامل بسیار مهم میتونه باشه خواب خوب، خواب درست. اگر مشکل خواب داریم، اختلال خواب داریم، فرد تا 3-4 صبح بیداره، از اون ور تا دیر وقت میخوابه، اینا اختلال خواب هست، خوب نیست. و اینم بگیم خواب شب هیچ وقت جایگزین با خواب روز نمیشه. یعنی اینجوری نیست بگیم حالا من 3 ساعت ظهر میخوابم جای اون رو پر میکنه، این تعبیر نادرستی است. خب حالا از این طرف بیایم سراغ در واقع موادی که ما در طبیعت میتونیم استفاده بکنیم.
من یه دونه سبک زندگی رو یک دو تا مورد اضافه کنم تکمیل کنم صحبت دکتر. ببینید یکی از موضوعاتی که حالا ایشون فست فود و یعنی غذاهای سریع رو بتونیم بگیم که مطرح کردن، ببینید این سبک زندگی در تغذیه واقعا ایمنی جهان رو به هم ریخته، نه فقط کشور ما رو. ما هم الگوی بسیاری از تبلیغات بیرون هستیم دیگه. به طب وقتی میگن ببینید در فصل‌های مختلف در ایران اگه ملاحظه کرده باشین، حالا این سنتی که میگیم بر هر فصلی یک نوع غذا استفاده میشد، یعنی چند نوع غذا مشخص مال زمستان بود. من تو صحبت قبلم داشتم میگفتم که خداوند به ما یعنی همه نوع نعمتی داده و هر موقع اراده میکنیم. اون موقع شما در زمان قدیم هندوانه رو فقط تابستان میخوردین، پرتقال دیگه تابستون نمیخوردین. الان این شرایط یکی از اینها همین مسئله است که در هر فصلی شما هر چیزی رو میخورید ولی اون خاصیت رو نداره.
این
شما
در یعنی این باعث کاهش سیستمی
100% یعنی اصلا مضره. یعنی شما حساب میکنید چون ترکیباتی که در اون فصل روی اون گیاه تا زمانی که مچور میشه یعنی رسیده میشه میاد پایین، دیگه انتهاشی که به شما تقویت میکنه، میگه آقا این ویتامین سی مثلا 250 برابر ویتامین سی، حتی این قوزه های گل محمدی 250 برابر طبق ارزیابی ها و مقالات علمی ویتامین سش بیشتر از ویتامین سه پرتقاله. ببینید در زمستون این راحت پیدا میکنید، اونم پیدا میکنید، ولی در تابستون ویتامین سه نیست. ما احساس میکنیم چون حالا پرتقاله میخوریم. در غذاها هم همینطور بوده، شما همراه یه غذا مثل عدس پلو حتما قدیم یا کشمش یا خرما رو سرخ میکردن، در روغنهای حیوانی میخوردن. الان به شما میذاری جلو فرزنده، اولین چیزی که میگه این بوی روغن حیوانی میده، مثلا میره کنار، یا بوی گوشت میده. ببینید نوع استفاده از گوشت، چه بز بوده چه میش بوده، چه به قول معروف اون مؤنث و مذکرشون بوده، استفاده از اینها مهم بوده در هر فصلی. ببین پس نوع غذای ما در هر فصلی در سبک زندگی ما الان تغییر کرده. عملا هر موقع شما بخواید فست فود رو میرید میخرید، ساندویچ همبرگر رو میخرید، و هر موقع هم بخواید عدس پلو حواس کنید درست میکنید. اون موقع عدس به این سادگی در اختیار نبود و مال همون فصل. پس ما باید یکی تغذیه‌مون که از همه چیزها بیشتره مهمتره، تغذیه. یعنی اولین چیزی که از من سوال میکنن اکثر دوستان، حالا بر حسب نوعم من گیاه‌داری مثلا چی بخورم که خوب بشم، میگم اولین چیز تو هر مورد این استرس، استرس حالا به زبان این تشنجایی که از اطراف مختلف میگیریم. شما امکان داره از ترافیک بگیرید، امکان داره از خانواده داشته باشین، امکان داره از بیماری داشته باشین. ببینید الان کووید 19 رو من میتونم بگم یکی از عوامل بسیار شدیدی که تأثیر گذاشته روی ایمنی بدن این ضعف فکری هستش که رو بدن ایجاد کرده. شما تغذیه به هم خورده، گوارشی که دکتر مطرح میکرد، الان شما اولین استرس که بخورید شما غذاتون به هم میخوره، اصلا نوع غذا خوردنتون تغییر میکنه.
خانم دکتر زارعی، شما بحثی دارین تو این پاسداشت سلامت بدن تو این بخش بگیم، بعد بریم اون حوزه ایمنی هم بیشتر صحبت بکنیم.
خب من تایید میکنم حرف اساتید رو، فقط دوباره میخوام تاکید بکنم بر این که ما نباید بر مصرف غذاها یا نوشیدنی ها مداومت بکنیم، و این رو هم قبول دارم که ما یک سری از میوه ها یا گیاهان یا هر چیزی که داریم استفاده میکنیم رو در یک سری فصولی داریم که مرتبط با اون فصل در واقع نیست، مثل همین هندوانه ای که مثال زدم، و خب مصرفش درست نیست و میتونه یک سری اثراتی داشته باشه. مسئله ای که مهمه اینه که توجه بکنیم به اینکه افراد در واقع چه مزاجی دارن. اون چیزی که ما خیلی برام مهمه اینه که فرد دچار سوء مزاج شده و داره با مصرف اشتباهی که انجام میده این سوء مزاجش رو در واقع تشدید میکنه و بیماری‌های بیشتری رو به خودش عارض میکنه، و همین بیماری‌ها منجر به میشه که هی سیستم ایمنی بدن در واقع هی ضعف پیدا بکنه و دوباره منجر به بیماری‌های دیگه هم بشه. و این برمیگرده به اینکه اون فرد در واقع چه شرایطی داره. ما درسته که نباید هر میوه‌ای رو هر چیزی تو هر فصلی استفاده کنیم، ولی برای همه افراد هم نمیتونیم یک منع ثابت بدیم. اصلا نگاه طب سنتی این نیست، نگاه طب سنتی نگاه فرد نگره، نگاه بیماری نگر نیست. نگاه این هستش که هر فردی که میاد پیش ما، حالا به عنوان یک بیمار یا به عنوان کسی که به هر حال مشاوره از ما میخواد، چه شرایطی داره، و بر اساس اون شرایط فرد ما میگیم این رو استفاده بکن یا استفاده نکن. ممکنه یک کس دیگه بیاد با بیماری مشابه، حتی عضو خانواده، مثلا دو تا خواهر بیان هر دو با یک بیماری مشابه، ولی درمانی که ما میدیم، توصیه هایی که میکنیم، یا اینکه میگیم این رو بخور یا اون رو نخور، در هر دو تا فرد با اینکه شرایط خانوادگی یا شرایط زندگی و شرایط بیماری مشابه دارن کاملا متفاوت باشه. این رو باید مد نظر قرار بدیم.
متشکرم. آقای دکتر، ما فرصت هم زیاد نداریم، آقای دکتر زرگران خدمتتون باشیم. بخش پاسداشت سلامت بدن به نظرم یه مقدار طولانی شد. رو اون قسمت تقویت سیستم ایمنی با استفاده از داروهای گیاهی یا مواد طبیعی اینو یه مقدار بیشتر صحبت کنیم.
عرض بنده بر این هستش که اصل ماجرا همینه، یعنی بله. تقویت سیستم ایمنی یعنی در یک بدن ناسالم شما نمیتونید تقویت سیستم ایمنی به ایجاد بکنید، یعنی اون بدن اول از همه خودش باید سالم باشد، حالا ما با تغذیه یا با گیاهان دارویی یا هر چیز دیگه میتوانیم کمکش کنیم. پس اصل ماجرا اتفاقا همینه، کور ماجرا. من فقط یه نکته کوچک اشاره کنم و بعد به اون قسمت دوم بریم. مواردی که هم دکتر گفتن کاملا صحیح هست. ما در طب سنتی بر اساس مزاج افراد که خب خود اون هم منبعث است از در واقع ژنتیک اون افراد نگاه میکنیم. امکان داره یک چیدمان غذایی برای یک فرد نسبت به فرد دیگر.
این بحث فرد محوری که خانم دکتر فرمودند در طب نوین هم هست یا نه؟
بله، در طب نوین تحت عنوان پرسونالایزد مدیسین ما داریم. البته پرسونالایزد مدیسین ما در طب نوین بیشتر نگاهش به برخی بیماری های خیلی حاد داره و در بیماری های در چون بر اساس نقشه ژنتیکی افراد استوار هست و این کار بسیار پرهزینه هست. یعنی شما دیگه موقع در بیماری سرماخوردگی و از پرسونالایزد مدیسین خیلی راحت نمیتونید استفاده کنید. ترجیح در طب جدید هم حرکت به سمت بیماری های بسیار سخت هست از این در واقع پترن استفاده کردن، به علت بحث هزینه های بالایی که داره و خب یک بحث بسیار در جریان است در دنیا، ولی هنوز ما مدل های اجرایی خیلی در دسترس شفافی شاید بتونم بگم به صورت عام نداریم. به صورت خاص بیماری های سخت اون در واقع نگاه داره صورت میگیره. حالا این یه بحثه، پس ما این رو داریم. یه بحث هم این هستش که
من عذرخواهی میکنم آقای دکتر، فرد محوری رو ظاهرا تو طب سنتی بیشتر به سمت فرد محوری، درسته؟
مثلا اساس و بیسش همینه.
باز ما میبینیم همین توی طب سنتی، حالا من مشاهده کردم بعضن که نسخه های آماده ای ظاهرا دارن، شما که میری بالاش می‌نویسن که اینو برای اجرا، یعنی تایپ شده آماده است. مثلا
رفتار خطا خب تعمیم به کل یک ماجرا نمیتونه بکنه. خب ما امکان داره اخبار من در مورد به جدیدم بالاخره بنده بیسم داروسازی هست و در داروخانه هم بودم دیگه، بوده و از پزشکی میشناختیم که نسخهش هیچ تفاوتی نمیکنه، یعنی برای هر بیماری که میاد در شب یه سرم و یه دونه مثلا دکزامتازون داخلشه فلان فلان فلان، از دیفالت خلاصه این روی نسخه بود میومد و این همون در واقع داده میشه. خب اینم در اونم غلطه، یعنی ما باید داری هر بیمار متناسب با بیمار.
یکی از دلایل بالا رفتن تلفات تو این کووید 19 هم میتونه همین باشه که داروی مشابه برای یه تعداد زیادی
واقعا نمیشه قضاوت کرد در این زمینه، بخاطر اینکه ما هنوز کووید 19 رو
کار علمی انجام نشده.
بله کار علمی انجام ندادیم تو این حوزه و اینکه شناخت، ولی اینو به تجربه شخصی ما تقریبا 9 تا ویدیو کنفرانس خیلی مفصل با چینی ها داشتیم در ووهان و آکادمی طب سنتی چین در پکن که بالاخره با پزشکان درگیر با ماجرا ما در واقع به صورت وبیناری گفته شنود می‌کردیم. یکی از نکاتی که اشاره می‌کردن در موارد حاد بیماری، اونها پرسونالایزد مدیسین رو در طب سنتیشون کاملا مرئی می‌کردن، متناسب با شرایط بیمار دارو در واقع داروهای طب چینیشون رو تجویز می‌کردن که موفقیت خودشون هم مدعی بودن که خیلی موفقیت‌آمیز بود این روی کرد به قضیه. ولی اینکه من بخوام با عدد و رقم متقن در مورد این قضاوت بکنم خب امکان پذیر نیست. یه نکته دیگر هم من اینجا اشاره بکنم و بعد اون بحث برسیم، بحث این که ما از غذاها چگونه در فصول انتخاب میکنیم. ما طب سنتی در واقع یک پترن یا یک الگوی مصرف در یک فصل ارائه میدیم. مثلا میگیم در این فصل گوشت گوساله باید کمتر بشه با دلایلی که حالا در متون خودمون داریم، در این فصل استفاده از این دست غذاها، غذاهایی که مثلا سبکتر هستن، باید بیشتر بشه. در نتیجه ما الگوهامون در فصول مختلف متفاوت است، ولی بحث میوه کاملا بحث درستی است. ما در متونمون هم داریم که هر میوه بهتر است در فصل خودش خورده بشه. حالا اینکه اینو بخوایم ثابت بکنیم، هنوز کسی روش کار بر اساس معیارهای امروزی کار نکرده. من فقط نقل به در واقع متون کهنمون میگم، ولی اینکه بگم این
گیاها دکتر کار کردیم.
بله
عمران، همین بحثی که میگن درمان هر بیماری در خود اون منطقه هست، حضرت رسول هم گفته قدیم در احادیث اومده، به دلایل اینکه اون شرایط زندگی اون فرد با شرایط آب و هوایی که گیاه تولید میشه دقیقاً ترکیباتش سازگار
با این علاوه فکری علاوه تئوریک. بله این بحثا شده،
نه علمیه علمیه.
شما این سرطان رو مثلا در چیز سرطان... گیاهان منطقه
حدمون ببینید. ببینید ما اگر بحث ببینید بحث سرطان
خب پس آم نگیم دیگه، مشخص بکنیم بحث رو،
یعنی اضافه میشه بر اون بحثی که خانم دکتر فرمودن. شما فرمودین فرد محوره، آقای دکتر میفهمن حتی جغرافیای محورم هست.
بله من با این بحث موافق هستم که درمانهای منطقه‌ای و محلی برای بیماری‌ها وجود دارد و اصلا در واقع اون بشر هم با همین مدل بالاخره اون زمانی که پزشکی هم به اون صورت نبوده است بالاخره طی تاریخ کرده در طول سالیان اومده و بعد هم که پزشکی رخ داده. حتی ما کتاب‌های رو آقای دکتر در طب داریم که مثلا تو استاد بنده درس بستم خدمتشون، کتاب‌های ابدال داریم که میگه من اینو نوشتم اگر شما در اینجا افسنتین نداری در منطقه خودت چه گیاهی رو میتونی جایگزین این برای اون کاربرد درمانی انجام بده. یعنی اینا بحث‌های مفصلی است که ما در داروسازی داریم. ما عرض بنده برای این بود که تعمیم به عام نمیشه داد که بگیم در یک منطقه هر کی مریض شد با گیاهان منطقه خوب میشه.
دقیقاً بحث من اینه که ما صرفاً برای بیماری بحث الان نمی‌کنیم. ما
جغرافیاش
بحث تغذیه‌ای هستش که ببینید من تمام روستاهای کشور رو رفتم تو این 30 سال اینقدر قدم زدیم. بسیاری از آدم ها به دلیل اینکه دیگه تغذیه گیاهیشون رو تغییر دادن اصلا انواع بیماری ها بهشون هجوم آورده به دلیل برداشت بیرویه. یعنی عملا شما بیاد من بهتون نشون میدم دو سه تا موردی هم حالا که تو اینجا حالا من خیلی بهش تکیه میکنم روی این قضیه. ببینید روی این بحث اینجا ما برای تقویت بدن از نوشیدنی ها میتونید استفاده کنید، انواع نوشیدنی های مفید کشور خودمون به فصل خودش میتونه مثلا پرتقال باشه، هویج باشه، چغون. الان در این فصل چغندر اگرم که فول اف... یعنی پر از آنتی اکسیدانه، یعنی آنتی اکسیدان ها یکی از عوامل بسیار مهمیه که دوستان ما خیلی بهش کمتر توجه کردن. انواع اینها، این حالا میوه هایی که حالا میگن نمیدونم کیوی استفاده کنید، هندونه استفاده کنید، به فصلی که الان میگن شب یلدایی که الان مطرح هستش
بله.
عملا یه خواصی در این بوده که اینو امکان داره عامل شروع. ببینید شما ما آبیشن رو برای سرماخوردگی، من خودم هرچی هرکی میگه هرچی هست میگم آبیشن بخور، به خصوص عرقیات هم میگن آقا پام درد میکنه، این مثال برای من میزنن. ببینید آبیشن شما شروع فصل اگه عرقیاتش آبیشن گونه‌ای که ما میگیم بگیرن استفاده کنن و درست گرفته باشن، مطمئن باشن خیلی کم ورود این میکروب ها، باکتری ها، قارچ ها رو جلوگیری خواهد کرد، این عامل سرماخوردگی،
یعنی تقویت کننده قوی سیستم ایمنی.
سبزیجات الان تو این فصل سبزیجات